این جمله خلاصه بشه که در ژاپن معلم میره سر کلاس که از بچه‌ها چیزی یاد بگیره، ولی در ایران معلم میره که به بچه‌ها چیزی یاد بده. این دو تفاوت عظیم بسیار از ساختارهای تعلیم و تربیت رو در واقع تشکیل میکنه.
اصلا دو تا رویکرد متفاوته.
اون کشور واقعا جا افتاده و این خودش خیلی کمک میکنه به رشد روحی و آموزشی بچه‌ها.
یکم بیشتر اینو برای شنوندگان ما توضیح میدیم، مثلا اگه با مثالم باشه خیلی بهتره.
بله بله بله. ببینید من دوستانو الزام میدم به کتاب به اسم توتوچان که یه جور داره مصاحبهش آزاد در ژاپن رو میگه و توضیح راجع به دختری کوچیکی میگه که این برای پیشتابستان ثبت نام میکنه مادرش، اما دخترشون خیلی حرف میزنه و پر حرفه، مدام از این مراکز اخراج میشه و جالبه بعضی ها که میاد توی کوچه با دوستاش حرف میزنه خیلی پوز میده که من هر هفته یه مدرسه میرم و شما همش یه مدرسه میریم. خب این مثل مادر چه گرفتاری و چه بیچاره کیشه، تا اینکه مادر بالاخره مدرسه ای پیدا میکنه تو چون اونجا میپسنده، یه مدرسه که نه در داره نه دیوار داره، دو تا درخت درو تشکیل داده و دو تا دور حسارکشی گیاهی هست، وارد مدرسه میشه، مدرسه اتاق هم نداره، کلاس هم نداره، یه دونه واگن قطاره، کوپه کوپه کلاس و بچه ها در واقع تو قطار درس میخونن، به ظاهر یه دم دارم اونجا با فرمون قطار بازی میکنن. تو تشوار میگه من همین مدرسه میخوام برم و مدرسه دیگه نمیرم و میره پلو مدیر مدرسه. مدیر مدرسه پرونده رو نگاه میکنه، میبینه بچه مدام اخراج شده، داستان بزرگش میفته، میگه خیلی خوب من مادر میگه شما برو بیرون، من میخوام با توتوچان صحبت کنم. توتوچان دو ساعت و نیم صحبت میکنه و مدیر به قول خود توتوچان همچنان که دستش زیر چونش گذاشته پلک نمیزنه و این دو ساعت و نیم میشنوه. توتوچان خالی میشه آقا محمدیان.
بله.
و بعد از اون آموزش شروع میشه. ما در تربیت خودمون بچه ها خالی نمیشن، بچه ها زخم میخورن، یه ذره صحبت میکنه مادر پدر من پدر بزرگ نمیتونیم ادامه بدیم، خب بس انقدر پرچونگی پرحرفی نکن و بچه همطور زخمی میشه در اینکه خودشو پیدا نمیکنه. تمام این بزرگان تعلیم و تربیت از ایگو تستی و گلاسر و والدورف و مونتسوری دکتر مجتهدی و خود روسو، اینا تمام در واقع به این مثلا حتی جناب باغچبان خدا بیامرز تو خیلی تاکید میکرد که بچه ها ما دیده بشن و هر بچه پدیده الهی یک پدیده است جدا چک بشه، جدا بررسی بشه و معلمی که به کشف بچه به پرداخته در واقع داره خودش رو کشف میکنه. این ساختار نظام آموزشی اونها و نظام آموزشی ماست و من فکر میکنم اینو باید از خونه ها شروع کنیم، از پیش تابستان شروع کنیم، از حتی قبل پیش تابستان.
بله.
الان بچه ها تو بعضی از کشورها اون نه ماهی که در مادر بار داره اون نه ماه رو جنین کار میشه، جنین تو دانش آموخته متولد میشه. اگه فکر کنیم بعد از کشتبستان ما بچه ها آموزش گذاشتیم و اون نه جلو ترسیم ها بچه آموزششون رو شروع میکنم. پیامبر ما میفرمایند که تربیت قبل از تولد آغاز میشود. این خیلی جمله سنگین و پرمعناییه. خب درک این خیلی کار ساده نیست. میگیم کشوری دیگه من خیلی جوار رفتم در دنیا، خب خیلی اینو گرفتن و دارم پیاده میکنن. برای همین بحث تعلیم تربیت ما از اون نه ماه شروع میشه، یعنی از اونجا باید استارت کنیم ما و بعد توی خونه که بهترین کلاس آموزشیه برای بچه هست امید بسن پیش دبستان و دبستان آماده اینا دیگه تقریبا امیدهای خیلی ضعیفی میتونه باشه اگر قبلا بچه کار نشده باشه.
بله.
اون واحدها رو قبلا تو خونه پاس نکرده باشه. برای همین این بحث تو همین حرفی بحث چیست توتوچان که من میگم، بچه ها در کلاس سوم کتاب جنگ و صلح تولستوی رو میخونن، هرچند اونا خیلیشون نمیفهمن در ناخودآگاهشون ثبت میشه و بعد خودآگاه در آینده اونو بروز میدن. یعنی ادبیات از ابتدای حضور بچه در معرفه شروع میشه و رمان های بسیار سنگین برای بچه ها خوندی میشه، اون قبول دارن، باور دارن که بچه میفهمه ولی زمانی که باید بروز بده خب الان نیست. این که
شاید در گذشته با همین باور برای مکتب خونه ها و بچه های ما مثلا گلستان میخواندن.
بله بله خواهش میکنم حاضر.
قربان شما. گفتم شاید با همین ذهنیت هم در گذشته مثلا برای بچه های کوچک گلستان میخواندن در مکتب خونه ها.
احسن به شما. دقیقا جان کلامو گفتید شما. همه بزرگان ادبیات ما در کودکی هاشون کتابای در واقع ادبیات کلاسیک ما رو میخوندن.
بله.
چطور اونا میفهمیدن و ما بچه‌ها الان نمیفهمن؟ و خب این ارزش بودی و بچه ها قائل بودن
اصلا تو در همه... کتاب روزها اثر دکتر اسلامی نادوشن ایشان میگه که من در گذشته خاله‌ام برای من سعدی میخوان و من نمیفهمیدم و همینطور کورمال کورمال من بزرگ میشدم و بعدها متوجه سعدی شدم. این کلام شما رو میگه اونجا.
بله بله همینه. ببین باور آره ما بچه رو باور کنیم. هلن کلر با اون وضعیتی که نه چشم داره نه گوش داره و نه زبان داره، معلمش یه معلمی که اون بیناییش مشکل داره فقط چون به هلن کلر توجه میکنه.
بله.
یعنی همه وجودش رو صرف این بچه میکنه و نه کشفش میکنه.
بله.
خیلی مهمه این اگه بچه ها کشف بشن در کودکی در سن پایین، این بعدها میتونه واقعا اصلا جابجا کنه دنیا رو. ما کشف نمیکنیم چون خیلی نتنه ما خیلی از کشور رو اصلا بچه ها کشف نمیشن و اینا خداوند برای برای هدف آفریده. اگر اثر انگشتان با چند میلیارد آدم متفاوته، معمولیت من متفاوته.
همینطوره. خیلی جذاب گفت.
بچه بچه متفاوته. کشف این وظیفه معلمه، وظیفه پدر مادره.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسن افشین منش. دوست داشتم حسن. که این گفتگو رو ادامه بده. شما اسمتون حسین هست؟
بله بله.
من عذر میخوام. پس آقای حسین افشین منش. تندرست باشید قربان. من خیلی خیلی دوست دارم که یه بار دیگه با هم دیگه گفتگو کنیم. ان شاء الله باز مزاحمتون میشیم قربان.
تشکر میکنم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
قربان شما.
قصه توتوچان برای شما گفتیم و کمی هم موسیقی در فضای ژاپن شنیدیم. حتی موسیقیشون هم مثلا مثل نقاشیشون هست، مثل هایکوهاشون هست که یه خط خیلی خیلی ساده و تکرار شونده ای رو از ملودی میشنوید، مثل نقاشی هایی که یه دفعه یک شاخه کوچکی از گیلاس از گوشه یک صفحه سفید بیرون آمد. با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با ما همراه هستید و در برنامه امروز ما پرسشی رو مطرح کردیم با این مضمون که اولین کتابی که به شما هدیه شد چه کتابی بود و چه کسی اون رو به شما هدیه کرد. خیلی سپاسگزاریم که اینطور جانانه با ما همراه شدید. 220-485 و 220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558.
اولین کتابی که من هدیه گرفتم از یکی دوستان خیلی خوبم به نام آقای انوش جوادی از شمس تبریزی بود. در سال 1339 در سن 9 سالگی خودم بود. همون هدیه بهانه شد به لطف خدا تا حالا که 69 سالم است خیلی وقتا شده بدون خوردن شام خوابیده باشم، ولی یاد ندارم شبی را بدون مطالعه کتاب خوابیده باشم. عزیز حسنپور هستم از تهران.
درود بر شما آقای حسن پور، چقدر دلمون برای شما تنگ شده. امیدوارم که مجالی دست بده شما رو بار دیگر ببینیم. اگر از شمس تبریزی به شما کتابی هدیه کردن، قاعدتا باید مقالات شمس باشه که هدیه کردنش به یک پسر 9 ساله در اون روزگاران خیلی دیگه ذهنیت فوق آوانگارد و فوق پیشرویست. باری سید محمد حسینی از همدان گفتن دبیر بازنشسته هستن و اولین کتابی که هدیه گرفتن بوستان سعدی بود از مدیر مدرسه‌مون مرحوم جلال جمالی.
اولین کتابی که به عنوان هدیه گرفتم دیوان سعدی شیرازی بوده که من سعدی و آثارش رو خیلی دوست دارم و بسیار از آثار سعدی رو حفظ کردم و در صحبت‌های خودم از اونها بهره مندم و استفاده می‌کنم.
از فسا آقای زیناپور برام پیامک فرستادن و گفتن که پدر من سواد نداشت و ارتشی بود و کتاب اکابر به او داده بودن. کلاس دوم بودم، هر شب صفحه‌ای براش میخوندم و او تکرار میکرد. همینطور از بندر گناوه آقای محمد امیری برامون پیامک فرستادند و گفتند که با عرض ادب، مرحومه در فارسی کاربرد نداره، لطف کنید شما که تحصیل کرده ادبیات و مجری برنامه ادبی فرهنگی در رادیو فرهنگ هستی رعایت کنید و اصلاح کنید. حق کاملا با شماست، تا تنیس در فارسی وجود نداره، چون من متن که میخوانم غرق متن میشم و این باید در ویرایش تصحیح بشه، به این دلیل بود. من از شما پوزش میخوام. روز شمار ادبی. و پنجم شهریور، سال روز درگذشت ابوالقاسم انجوی شیرازی، پژوهشگر ادبی و شخصیت برجسته ادبیات روزگار ما. سید ابوالقاسم انجوی شیرازی در سال 1300 در شیراز متولد شد. او دوره ابتدایی رو در شیراز خوند و در تهران دوره دبیرستان رو گذروند و تا مقطع لیسانس ادامه تحصیل داد. سپس در سال 1319 به سوئیس رفت و تحصیلات خودش رو در رشته علوم سیاسی و اجتماعی در ژنو تکمیل کرد. بعد از شهریور 1320 به فعالیت‌های سیاسی روی آورد و از حدود سال 1322 هم فعالیت‌های مطبوعاتی خودش را آغاز کرد. او در جوانی فعال سیاسی بود و روزنامه انتقادی و سیاسی با نام آتشبار منتشر می‌کرد. وی در جریان وقایع سال 1332 دستگیر و به جزیره خارک تبعید شد. ثمره اون دوران کتابی است از خاطرات او با عنوان تبعیدگاه خارک. Thank you. انجوی در روزهای سه‌شنبه ساعت 9 شب در رادیو برنامه‌ای با نام فرهنگ مردم داشت که از ناحیه اجرای این برنامه منابع زیادی از فرهنگ مردم ایران رو گردآوری کرد. او 11 جلد کتاب در زمینه فرهنگ مردم ایران شامل مثل‌ها، قصه‌ها و آداب و رسوم با کمک انتشارات امیرکبیر انتشار داد. وی علاوه بر این در زمینه حافظ‌شناسی و موضوعات دیگر هم مقالاتی داره. مقالات انجوی در حوزه فرهنگ بسیار متنوع. از کتاب‌های دیگر او سفینه غزل هست که مجموعه‌ای از غزل‌های منتخب در ادبیات پارسی است. انجوی شیرازی هیچگاه ازدواج نکرد و در 25 شهریور 1372 در 72 سالگی درگذشت و در گورستان ابن باب‌وی به خاک سپرده شد. خانه او در نیاوران جمال‌آباد پس از مرگش به موزه فرهنگ مردم تبدیل شد. این دقایق رو در کنار یک رادیوی خاص سپری می‌کنید. رادیو فرهنگ. رویدادهای ادبی. انتشار داستانی از فرهاد حسنزاده در جمهوری آذربایجان. داستان دوستت دارم اثر فرهاد حسنزاده برای کودکان کشور جمهوری آذربایجان منتشر شد. این داستان را نسیم یوسفی به زبان ترکی آذربایجانی ترجمه کرده و سپتامبر سال 2020 در 72 شماره یک مجله که به کوشش کتابخانه ملی کودکان نوجوان باکو منتشر میشه به چاپ رسید. دوستت دارم داستان یک آدم برفی است که به خاطر کنجکاوی بچه کلاغی چشمهایش را از دست می دهد. فرهاد حسنزاده یکی از نامدارترین نویسندگان کودکان و جوان ایران در جهان است. او در سال 2018 به فهرست نهایی جایزه هانس کریستیان اندرسن راه یافت و برنده لوح سپاس اندرسن شد. همچنین دیپلم افتخار برای رمان زیبا صدایم کن را از دفتر بین المللی کتاب IBBY در آتن دریافت کرد. این نویسنده نامزدی چند دوره جوایز آسترید لینگرن و هانس کریستیان اندرسن را نیز در کارنامه خودش دارد. تولید بازی روباه و زاغ بر اساس اشعار حبیب یغمایی. بازی رومیزی روباه و زاغ با اقتباس از دیوان اشعار حبیب یغمایی طراحی و آماده تولید در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد. خب در رابطه با این خبر که من یک مقدمه از اون رو گفتم و در ادامه خبرهای خوشی است که این روزها از واحد تولید کانون میشنویم، قصد داریم که با جناب آقای شهاب محسنی طراح بازی صحبت کنیم و این لحظه میهمان ما هستند و ما میزبان حضور صدای ایشان. درود بر شما آقای شهاب محسنی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان.
سپاسگزارم آقای محسنی. شما خودتون در کانون مشغول هستید؟
عرضم حضور شما که من به شخص نه، ولی میتونم بگم همه ما در این 4 یا 5 دهه یک جورایی با کانون بزرگ
شدیم. قطعا همینطوره، دقیقا از بس کانون در یک جاهایی از کودکی تک تک ما این نقشای خیلی بزرگ ایفا کرد. خب در مورد این بازی بفهمید لطفا برای ما.
در مورد بازی کلاغ و زاغ.
کلاغ و زاغ اسمش؟
زاغ و کلاغ یا حالا برشید روبا و زاغ.
آها روبا و زاغ.
آره
بله. خواهش میکنم پیش میاد بایی.
این بازی یکی از چند بازی پیشنهادی دوستان بود که در رابطه با داستانهای کهن ایرانی با یا حالا به هر طریقی که بچه هامون آشنا بشن با این مقوله ها قرار بری شد که ما بتونیم بچه ها رو دوباره بکشونیم به پای یک تعامل، یک ارتباط، یک همفکری،
بله.
به پای میزهای بازی. تا یک مقدار دوران ما دوران الان یک مقدار در خواندن کتاب بچه های مقدار دخت شده براشون خوندن و همه کارشناس رو به نتیجه رسیدن که با بازی کردن خیلی سریعتر و خیلی بهتر میتونن مطالب رو درک کنن و ملکه ذهن خودشون.
عالی، میتونم از شما خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنیم؟
الان صدام خوبه؟
الان عالیه، الان خیلی بی‌نظیره جانم.
عرضم به حضور شما خدمت شما آرزم که میگم بازی ها خیلی کمک میکنه به بچه ها که بتونه جای کتابخانی رو نسبتاً بگیره، با اینکه به نه کامل جای کتابخانی رو، ولی کمک میکنه که مشتاقشون کنه که چه اتفاقی داره میفته و با بازی کردن میتونن به یک نتیجه خیلی خوبی برسن. ما میتونیم محتوا رو، داستان ها رو، ارتباطاتمون رو از طریق بازی به بچه ها یه تو هر سنی حتی شده اینو انتقالش بدیم. خب فرصت خیلی خوبی بود که کانون به یک نتیجه میرسه با همکاری دوستان دیگه و بتونن شروع کنن به ساخت بازی های رومیزی از آثار ادبی و کهن ایرانی.
بله، کانون روی این مجموعه اسم جالبی گذاشته با نام میز بازی ایرانی، درسته؟
بله، میز بازی ایرانی.
قشنگه.
خیلی زیباست. تا اونجا که من الان شنیدم یا دوستان خیلی دارن رو دنبال میکنن، ایران در منطقه کل شاید بگم خاورمیانه جز تنها کشورهاییه یا شاید تنها کشوری باشه که در تولید محتوای بازی های رومیزی شدیداً داره فعالیت میکنه و امیدوارم که این فعالیتش کاملا بین المللی بشه
به امید خدا. البته خود کانون خیلی وقت نیستش که جدی وارد این داستان شده، به نظرم نمیاد که شاید مثلا 1 دهه بیشتر باشه، اصلا نمیرسه به 1 دهه.
چرا کانون ولی من ارتباط بازی سازی با کانون از سال 1380 شروع میشه.
در مورد این بازی ها منظورم مثلا بازی های رومیزی و آره کارت و مثلا مهره و اینها.
نه چرا بوده، ولی نه که ولی اخیراً شدیداً در واقع
شدیدتر شده.
چه دنیا دوباره سمت این بازی ها دوباره رجوع کرده و بچه‌ها رو از دنیای مجازی دارن دور میکنن مجدد.
بله،
که بتونن به پای بازی های رئال و واقعی برسونن.
خب بعد یه نکته ای که اینجا وجود داره این که این داستان روباه و زاغ که آقای حبیب یغمایی گفتنش،
بله،
یه داستان خیلی خطی و مشخصی است. چجوری میشه از دل این داستان مثلا به یه مسیریابی و هیجان و مثلا رازآلودگی رسید؟ این چیکار کردید شما این وسط؟
تا اونجایی که من و شما و خیلی یادمونه این بود که این روباه با هیله‌گری و مکاری این قالب پنیر رو از زاغ داره میگیره، درسته؟
بله.
من توی این بازی چون میخواستم رقابت رو در به نمایش بکشونم، گفتم که بابا آقای روبا خان شما برو دوتا رفیقت رو بردار بیار، آقای زاغ شما برو دوتا رفیقت رو بردار بیار، 3-3 بیاییم توی گود، ما اینجا به شما 13-14 پنیر میدیم. خب
بله.
هم اینقدر دیگه هیلگری نکنید، سادگی نکنید، رقابت کنید و هر کتون تو بیشتر تونستید پنیر جمع کنید، اون لحظه برنده بازی مشخص میشه.
پس یه جوری بازآفرینی اون ماجراست توسط شما.
بله 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 بله.
چه جالب، چه خوب. بریم بخریم.
حتما بازی جالبه. و حتما و اینکه این تا به امروز همه این داستانو شنیده بودن، ولی از این به بعد در این بازی میتونن متوجه اون تعامل همفکری و ارتباط و رفاقت و دوستی باشن. خب
بله.
و با هوش و ذکاوتتون حالا شما به هدفتون برسید، به پنیرتون برسید. اینجا دیگه مسئله از حیله و سادگی نیست.
چه خوب، خیلی کنجکاو شدم که ببینمش. آقا خیلی سپاس. ایده دیگه ای هم در سر دارین برای طراحی بازی؟
بازی که خیلی داریم، خیلی میتونم بگم خیلی بازی دارم و بازی ها سعی شده همشون یونیک باشن، منحصر به فرد باشن، در دنیا وجود خارجی نداشته باشن، شاید در لازم بصری خیلی شباهت ها باشه. نکن یک بار فرض آقای بنز یک ماشین میسازه،
بله،
150-200 سال پیش، اوکی، و تا به امروز همه ماشین ها یه چند آیتم مشخصی دارن، همه فرمون دارن، گیربوکس دارن، گاز کلاش دارن. بله. حالا کمپانی‌های مختلف میان حالت‌های مختلف، آپشن‌های مختلف رو بهش میدن. درسته؟
بله.
پس ما یک ساختار، یک مکانیزم مشخصی داریم. حالا این شمایی که وقتی زمانی که دارید بازی طراحی می‌کنید، باید محیط پیرامید رو خوب بشناسی، خوب نگاه کنی، خوب فضا رو درک کنی، بر اساس جامعتون بازی ها رو طراحی کنی.
عالی. خیلی متشکرم از شما که با ما همراه بودی. خیلی جذاب بود. متشکرم. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. خدا نگهدار شما باشه.
همچنین خدافظ.
خدافظ. سپاسگزارم که در این قونوس با طعم کودکی با ما همراه بودید. شاد و تندرست باشید و بدرود.
سپاس مجدد از همراهی شما مخاطبان گرامی و شنوندگان ارجمند با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش دوم. اما در این لحظه از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم به مدت حدود 26 دقیقه شنونده رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل نهم. نقش زنان در مقاومت آبادان به روایت فاطمه جوشی. عنوان کتاب، شماره 5. از بچه هایی که به اون منطقه رفته بودن فقط خوزانی رو آوردن بیمارستان و من دیدمش. خوزانی توی بیمارستان شهید شد، ولی وقتی خبر شهادت شولی و فرهانیان رو آوردن، ما درگیر مجروحان بودیم و نمیتونستیم کاری کنیم. خبر شهادت مهدی فرهانیان رو انگار یکی از بچه های سپاه به خانواده فرهانیان داده بود. فکر میکنم مریم اون موقع رفته بود مسجد پیروز که با عقیله برن خونشون تا ببینن واقعا برای مهدی چه اتفاقی افتاده که اونجا متوجه میشن مهدی شهید شده. وقتی مریم اومد بیمارستان و دیدمش، تمام لباساش خاکی بود، از خاکستون برمیگشت. مهدی رو دفن کرده بودن. ما خبر نداشتیم. وقتی مریم رو دیدم بهش گفتم مریم سر و ریختت خاکیه، کجا بودی؟ سرش رو گذاشت روی شونم و گفت جوشی، مهدی به آرزوش رسید. اصلا گریه نکرد، ولی بغض و غمباد تو گلوش بود. خودمم شوکه شده بودم. دو ماه از شروع جنگ میگذشت و ما توی بیمارستان جا